بنابراین بین دو طرفه، یعنی این که ما دستوری برخورد کنیم یا این که بیایم به بازار بسپاریم رها کنیم. من که شما دارم بازار سیاه راه حل وسط ما گرفتیم و اون این هست که
آیا دور اونو رها کنید، واردات هم آزاد کنید، چه اشکال داره؟ به کی برمیخوره؟
واردات هم تابع همین شرایط،
میریم تو رقابت، اون موقع ما ماشین میاریم اونا هم بفروشن، قیمت میاد پایین، خیلی راحت قیمت میاد.
منم مخالف بستن راه وارداتم، ولی به هر حال وارداتم باید تنظیم بشه. اینجوری نیست که هر
چه عنوان کردید توی این طرحتون نگاهی داشتید به این موضوع؟
بله توی این طرح
عنوانم کردید که آیه دکتر عزت خواهر که در این طرح نگاهی هم داشتید به
ماده دو تبصره یکش اومده.
به هر حال ممنونیم از شما آیه دکتر روح الله عزت خواهر، رئیس کارگروه صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش و خدا نگهدار. امیدوارم که اگر عزیزانی مثل آقای دکتر عزت‌خان نمیتونن برنامه رو به صورت زنده گوش کنن، با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی تلفن همراه خودشون میتونن در زمان دیگری برنامه رو شنونده باشن. آقای دکتر اعتمادی، نظر شما رو در مورد، اگر تتمه‌ای در مورد این صحبت ها هست بشنویم و بعد ببینیم با آقای مهندس معمار باشی هم گپی داشته باشیم.
من دوست داشتم که خدمت آقای دکتر عزت‌خان عرض بکنم، حالا البته متاسفانه گرفتار بودن و فرصت نشد که در این مورد صحبت کنیم. حقیقتش اینه که من هنوز تفاوت بین این که الان توی حالت قرعه کشی میفروشن و بورس کالا رو که نفهمیدم تو این طرح آخر. بالاخره این چی شد؟ برای چی میارنش تو بورس کالا؟ ما اهداف بورس کالا برامون مشخصه دیگه. این که حالا ما بیاریمش اینو توی بورس کالا عرضه بکنیم، بعد بگیم که خب بعد عرضه میکنیم، بعد آقای من فرمودن که خب حالا اگه یکی بره 240 تومن بخرتش بگن چی میشه؟ بگه خب ما حذفش میکنیم. خب این چه کاری بود؟ ما قرار نبود مگه آزادانه باشه؟ مگه قرار نبود شفاف باشه؟ خب اینو که
اصلا برخلاف بورس هم هست که
نه ناظر این کارا رو میکنه. ما تو بورسیم، ما تو بورس کالا، من دوره واقعا تجربه این رو داشتم و این اتفاقات افتاده تو بورس کالا. بورس کالا قرار نیست هر کی به هر قیمتی که دوست داشت بخره. اون قسمتی که ناظر نظرش نیست نمیتونه بخره، حتی اگه قیمت بالا باشه، یا اگرم بخره باید واقعا براش دلیل بیاره و تعادل بازار رو به هم نزنه. مشکل اینجاست، زمانی که عرضه اتفاق من موافق این طرح بودم تا این حد که شرایط کلی برای ورود به بورس کالا مهیا بشه. اگه نه، تجربه اتفاقاتی که از نظر عرضه پتروشیمی ها و فلزات قبلا افتاده چرا دوباره باید تکرار بشه؟ خب ما الان مثلا فلزات و پتروشیمی رو آوردیم تو بورس کالا، آیا این اثری داشت؟ دلال حذف شد، ما اومدیم یه دوره گفتیم آقا بورس کالا رو فعال میکنیم، عرضه پتروشیمی ها توش انجام بشه. سال 91 و 2 این اتفاق افتاد که می اومدیم از کسانی که خریدار واقعی میخواستن باشن، یعنی یه تولید کننده واقعی سطح پایین دستی اومده باشه بیاد از صنایع بالا دستی خرید کنه، بهره‌وریشو میگرفتیم، عرض کنم که پروانه بهره‌برداری ازش میگرفتیم، کاراش انجام میدادیم. زمانی که میخواست خرید بکنه یه تعداد زیادی دلال وارد میشد، اجازه ورود نمیداد و قیمت منصفانه میخوایم بیاریمش تو بورس کالا عرضه کنیم. عرضه انقدر باید باشه که این قیمت منصفانه در واقع پدیدار بشه، همون چیزی که شما فرمودید که آقا باید عرضه بشه و واردات آزاد بشه. شما حتی اگر اینو توی بورس ببرید، تو بورس کالا ببرید، ولی یه طرف قضیه رو ببندید، اون شیر رو ببندید که واردات نداشته باشیم، این به قیمت منصفانه ای که هدف شما از ورود بورس هست ایجاد نمیشه. فقط یه درآمدی مازاده بر این چیزی که الان توی بازار واقعی در واقع داره اتفاق میفته، که آقا همون 88-90 تومنه رو میبرن یه مقداری بالاتر، چون شورای رقابت نیست، حالا دیگه سازمان حمایت از مصرف کننده میاد اینو میبره بالاتر و بعد یه مقدار اضافه تر مردم پرداخت بکنن، باز همون شد.
البته به نظر میاد آقای مهندس
صافر، چون شما یک قطعیت دادی که میگن تا دیروز بود 88 تومن، مثلا 90 تومن، الان تو بورس 120 تومنه
و الان میگن که
بعد اون
اگر...
موقع با در تطبیق با بورس بازارم حرکت میکنه،
مگر این که عرض زیاد شه. آید
آقای مهندس معمار باشی، ممنون که با ما همراه هستی. مدام بحثمون با دکتر عزت‌خواه طولانی شد. شما موافق این اجرای این طرح هستید یا مخالف این طرح؟ فکر میکنید آیا با ورود خودرو به بورس کالا بازار خودرو تنظیم میشه یا خیر؟
واقعیتش ما تو 5 جلسه که خدمت کارگروه خودروی کمیسیون صنایع معادن بودیم، این طرح رو با جزئیات بررسی کردیم. اشکالات خیلی زیادی داشت،
خیلی مواردی که امروز خوشبختانه ایزدخواه ارائه فرمودن معلومه که این اصلاحات انجام شده و الان هم ما جلسه دوباره هستیم در خدمتشون. ساعت 3 شروع شده، من هم باید برم اونجا، ولی عرض کنم خدمتتون که عمده نکته قابل تأمل اینجا این مسئله است که قیمت تعادلی که قراره تو بورس کشف بشه یک قیمتیه که به ضرر مصرف کننده خواهد بود. ما الان با وجود عرضه محدودی هم که داره انجام میشه، یک سری از مصرف کننده های ما به قیمت تعادلی تقریبا مناسبی دارن خودرو رو از خودروساز تحویل میگیرن. ما اعتقادمون بر اینه این قیمت قیمت مناسبی نیست، باید قیمته به نوعی باشه که برای خودروساز هم به صرف و زیان نکنه. خودروسازهای ما طی 6 ماه حدود 11000 میلیارد تومان مجدد زیان کردن، لذا این اشکاله وجود داره. ولی اگر بره بورس چه اتفاقی میفته؟ چون عرضه نامحدود نیست، چون کالاها همگن نیستن، چون تولیدات واریانت های متفاوتی داره، لذا عرضه محدودی از هر کالا تو بورس انجام خواهد شد. این عرضه محدود و سوق دادن رقابت، تمرکز رقابت ها در بورس کالا باعث خواهد شد یک قیمت های خیلی بالاتر از اون قیمتی که الان تو بازار هستید داریم میبینیم رقم بخوره. اینجا سیاست گذار دو تا کار میتونه بکنه، یا باید معاملاتو باطل کنه یا نه اجازه بده این اتفاق خرید فروش انجام بشه. اگر معاملات باطل بشه، مدام باید این معاملات باطل بشه، چون اتفاق خاصی نیفتاده که بتونه مثلا عرضه زیاد بشه یا تقاضا رو کم کنیم، کاری نکردیم برای اینا. ولی اگر معامله مورد قبول باشه، مصرف کننده های ما خودرو رو به یه قیمتی دارن میخرن بالاتر از قیمت حاشیه بازار الان ما. خب این چه سودی داره؟ از یه طرف دیگه وقتی قراره که ما با تفاوت رو از خودروساز بگیریم، این چه نفعی برای خودروساز داره؟ یعنی نکات قابل تأمل اساسی تو این طرح هست اینه که ما خیلی صحبت کردیم، ما دوستان جلسات متعددی داشتیم، ما بحثمون این هست که حاشیه بازار خیلی بهتر میتونه جواب بده تو این موضوع، ولی دوستان نگرانی اینو دارن که اون سازوکار کنترلی و نظارتی تو بورس تو این وضع نیست. ولی خب تجربه ما از بورس کالا هم نشون داده که این سازوکار هم خوب کار نکرده. الان مگه خریداران کالاهایی که تو بورس عرضه میشه از اون راضی هستن که ما خودرو رو هم به اون اضافه کنیم؟ خودرویی که کالایی که بی تو سی قراره عرضه بشه، تولید کننده عرضه میکنه به مصرف کننده، هیچ جای دنیا اینو نداریم. ما کالاهایی که تو بورس داره عرضه میشه کالاهای ساده ای هستن که تولید کننده ها به تولید کننده ها میفروشن، فولاد مس مشخص گریدای خیلی محدودی این خرید فروش انجام میشه و قیمت کش میشه. متاسفانه این اشکال اساسیه و عمده وجود داره و این نگرانی وجود داره که در نهایت نه تنها تولید کننده نتونه نفعی ببره، بلکه به ضرر مصرف کننده هم تموم بشه این موضوع.
بله، یه پیامک هم دادن آقای معمار باشی، 0900 4 رقم آخر 6548، گفتن اگر ما وضعیت خودروسازامون شفاف باشه عملا نیازی به بورس کالا و عرضه خودرو در اونجا نیست. این بس شفافیت خیلی مهمه، بالاخره تو بورس کالا هم میخواد میاد، ما باید بدونیم که چقدر تولید داره میشه، چقدر عرضه میشه، و همیشه با این مسئله ما در واقع مشکل داشتیم، بحث خودروسازها رو. این رو چطور میتونیم حلش بکنیم؟ آیا وارد بورس کالا میشه این شفافیت ایجاد میشه یا کماکان خودروسازها مقاومت میکنن در برابر این شفافیت؟
بحث ببین الان تو موضوعی که شما بفرمایید، یکی تولید یکی عرضه، اینا که دیگه اینا حداقل الان با چارچوبی که گذاشته شده شفاف هست. خودروساز چقدر داره تولید میکنه، چقدر داره میفروشه، اینا نه از خودروساز بلکه از طریق شماره هایی که پلیس راهور ناجا تخصیص میده به خودروهایی که دارن شماره میشن. اینا قابل استثناء هست، این موارد شفافه. این بحثی که نگاه کنید میشه که ما عرضمون بعد
این شفاف نیستش که چقدر تولید کرده بعد نگه میدارن و تو پارکینگ ها میمونه عرضه.
آن چیزی که بازار رو به هم زده، نگاه کنید ما با سه دسته تقاضا تو بازار الان مواجهیم.
اتفاقی که تو این یک دهه اخیر افتاده همین بوده. نه. یعنی همیشه خودروسازها به بهانه اینکه قطعه نیست، به بهانه‌های مختلف خودرو رو عرضه نمی‌کنن، توی پارکینگ‌ها میمونه، قیمت‌ها که میره بالا، بعد میان میگن که آقا حالا اون قطعه اومد و ما خودرو رو مثلا به این قیمت واقعی داریم میفروشیم. حالا همکارای ما هم زحمت می‌کشن میرن گزارش میدن. با قیمت بالاتر میفروشه.
کی قیمت بالا
الان قیمت تغییر میکنه؟
خودروساز قیمتش مشخص. الان خودروهای کف خودروسازان برای تعهدات موبقشونه، یعنی اینا قیمتاش تعیین شده، اینا وین نامبرش به اسم کد ملی افراد خورده، همکاران شما رفتن از پارکینگ‌های خودروسازان انتخاب کردن خودشون و اونجا بهشون توضیح داده شده که آقا چیه، ببینید این قطعه کسری، این قطعه کسری، اینا همه اعلام شده. به نظر من این الان دلیل موضوع نیست، موضوع یه چیزای دیگه‌ایه که برای هممون شفافه، همه این خط و ربطا تو بازارهای پیشروه. ولی خب اینو نعت کردم، من گفتم که
خود شما هم ایراداتی رو گرفتید و فکر می‌کنید ایرادات برطرف میشه، یعنی ما میتونیم خودرو رو توی بورس کالا عرضه بکنیم با وجود این ایرادات که همش ایرادات مهمی است.
من به نظرم نمایندگان محترم مجلس خیلی پیگیریم، بخشی از مسائل رو شاید بتونه حل کنه، ولی مشکل بازار مطمئن باشید حل نخواهد شد و حتی بدتر هم ممکنه بشه.
آقای معمار باشی سلام عرض میکنم، من دادفر هستم.
بله
آقای معمار باشی، ارادتمندم. آقای معمار باشی، چرا از این موضوع حاشیه بازار، ببخشید اینو حالا شاید من نباید بگم، ببینید ما نگاه و دیدگاهمون بازار غیر انحصاری و آزاد و رقابتی کامله، حالا شاید در شرایط تحریمی امروز واردات خودرو به انهایی مشکل باشه برای واردات، حالا اون مبحثش اینه که ما چند تا راهکارم خدمت دوستان ارائه کردیم توجهی نشد، اما نکته اینه اگر دغدغه ما اینه که چرا این مابعد تفاوت تو جیب دلال میره، چرا خودروساز بهره‌مند نمیشه از این مابعد تفاوت، چرا این نحوه فروش حالا به گفته یه دبیر انجمن قطعه سازان بالغ بر 1,000 میلیارد تومان ما رانت رو با این نحوه فروش قرعه کشی بین عده‌ای تقسیم کردیم، تفاوتش
بین 1,000 میلیارد تومان
جان 100,000 بله بله، من میگم چرا تن نمیدیم به بازار غیر انحصاری و بازار رقابتی و قیمت رو آقایون آزاد نمیکنن. دقیق فرمودید شما، بنده هم ابتدای عرایزم همین بود، این موضوع بورس نه تنها گرهی باز نخواهد کرد و به قول قدیمی ها میگن اومدن ابروشو درست کنن چشمشم در میارن، یعنی من این رو مطمئنم امروز صدای ما داره ضبط میشه و این اگر قانون بشود، خب بیان اگر هم اصرار به این موضوع دارن بر اساس یه دستورالعمل یا بخشنامه توسط جناب آقای وزیر این کار رو بکنن، به صورت پایلوت و آزمایشی ببرن، اگر نشد بشه راحت ملغا اثرش کرد، قانون بشود شما میدونید بنده هم میدونم تا بره قانون بشه بیاد بشینه به کار بخوای درستش بکنی دیگه کار با کرام الکاتبین است، یعنی حداقل 2 سال میگذره، علل خصوص که الان اواخر عمر دولت تدبیر امیده و خیلی کار خطرناکیه در این موقعیت، به علاوه این که بورس پتروشیمی، بورس فولاد، همین الان خود جناب ایزدخواه فرمودن که اونها هم نتونستن گره ای از کار باز کنن، ما حالا میخوایم کوری اساکش کور دگر کنیم، خود خودروسازیمون 1,000 تا گرفتاری داره، یه مبحثه، ببخشید شاید حالا دوستان خودروساز بهشون بر بخوره، آزادسازی قیمت آرزوی دیرینه بوده، اشکالی نداره در فضای رقابتی بفروشند آزاد باشه، حداقلش ببینید دستاورد بازار آزاد حتی در انحصار به نفع خودروساز دیگه، ما میخوایم کمک کنیم، نمیخوایم داغونش کنیم که خب آزاد کنین 260 تومن 50 تومن
با شرایط مشخص دیگه،
بله 20 تومن چه میدونم 200 تومن بیاد، از اون طرف هم اجازه بدید آقا یه مقدار جزئی بازار واردات رو لمس بکنه، بیفتن تو رقابت با هم دیگه آهسته‌آهسته، این مشکل بله. خیلی راحت قابل حل شدنه.
بله.
آقایون و نمایندگان من نمیدونم چه اصراری دارن که به این مدل وارد بشن به این مبحث و واقعا آسیب میزنن، این من بله. این رو قطعا حاضرم اینجا امضا بدم.
ممنونم از شما جناب آقای
ببخشید
مهندس دادفر. آقای مهندس معمار باشی بله. میدونم که جلسه دارید و
بله بله.
در این جلسه حضورتون، امیدواریم که این نکات رو حتما مطرح بکنید و راهکارهای متناسب با اون رو در جلسه امروزتون حداقل بتونید ایجاد بکنید. ممنون که با ما همراه بودید، روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
سلامت باشه، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر اعتمادی، شما چی میگید؟ آیا این نحوه قیمت تعیین قیمت توی بورس کالا برای خودرو مناسب هست؟ چون اونجوری که آقای دکتر عزت‌خان میگن عملا باید قیمت از قیمت فعلی هم کمتر باشه. نه. با توجه به اینکه مسائل مالی رو ازش میکشن بیرون دیگه.
آره 30% قیمت تام.
یعنی میگن ما اینا نیست. وقتی اینا نیست عملا از همین قیمت باید کمتر اعلام بشه در بورس کالا که
آره دیگه مثلا این قیمت
بعید هست.
مثلا محال است. بعید چیه؟
من
و فکر می‌کنیم میتونه این اتفاق رقم بخوره.
واقعیتش اینه که ما هدفمون از این که بیاریم اینها رو توی بورس عرضه بکنیم ساماندهی عرضه و تقاضاست. تقاضای با توجه به این طرح یک مقداری اون تقاضای کاذب رو حذف میکنن، جلوی اون تقاضا رو میگیرن.
تو قرعه کشی هم همین بود، خیلی از تقاضای کاذب حذف شد.
بله.
حالا ولی مشکل با سمت عرضه بود.
این سمت عرضه ساماندهیش باید توی طرح دیده بشه، یعنی باید یه جوری بشه. حالا یه قسمتی از طرح اینه که آقا ما یک سال نمیتونیم بفروشیم این سندش دسته. چرا نتونه بفروشه؟ من اصلا مشکلم اینه که این تقاضا، یعنی این فاصله آربیتراژ
به بازار،
این فاصله یعنی فرصت آربیتراژی که ایجاد میشه به خاطر اینه که یه طرفشو میبندیم. اگر ما بیایم توی بخش عرضه اجازه بدیم آقا هر کسی میخواد بیاد بخره بیشتر از یعنی یه بار بیاد بخره، کسی باشه که گواهی نامه داشته باشه، اب نداره، همه این شرط خیلی هم خوبه، تقاضای واقعی رو اینجا ایجاد میکنه که من احساس میکنم همین هایی که الان دارن ثبت نام میکنن تقاضای واقعی نیستن، تقاضای مصرفی نیست، تقاضای سرمایه گذاریه، میخره که ببره تو بازار بفروشتش. اگه نه اصلا الان تو این وضعیتی که کسی مردم عادی تو شرط عادی شاد خرید پراید 40 میلیونی رم زورشون نمیرسیده، برای چی میاد توی دنا ثبت نام میکنه؟
تامین مالی شخصی خانوادگی،
فقط برای اینه که بتونه از این بله. فرصت آربیتراژ استفاده بکنه، پایین بخره ببره بالا بفروشه.
دقیقاً
اب نداره. ما میگیم آقا اینو شرایطش آزاد بذارید براش، بذارید بعد از این که خرید هم نه، چرا ما یک سال بعدش نتونه بفروشه؟ وقتی عرضه کنه عرضه زیاد میشه، ماشین 80 تومانی رو 90 تومانی رو میاره تو بورس توی بازار، به جای اینکه بخواد 260 بفروشه میبینه تقاضا روش نیست 250 240، همینطوری خود به خود قیمت رو متعادل میکنه. اما یه سری مواردش هم حالا از حق نگذریم توی این طرح بد نبوده، یعنی اینکه مثلا ما تقاضا رو در واقع یه جورایی ساماندهی کردیم به شرط اینکه عرضه هم متقابلا
باشه،
عرضه وجود داشته باشه و این حلقه ها به هم دیگه وصل باشه، نفر در این سری دوم که طرف اومد بخره بهش بگن آقا باید انقدر مالیات بدی. تو دنیا چه شکلیه؟ تو دنیا همینه، میگن آقا نفر بعد سری دومی که اومدی خرید بکنی برات محدودیت میذاریم، اون سری اول بخر بفروش. اصلا این چرا باید محدود بشه؟ ما مشکلمون اینه که توی عرضه و تقاضا وقتی دستکاری میکنیم، وقتی نمیذاریم قیمت به اون چیزی که مد نظرشه برسه، این اتفاق میفته. هدف اصلی فعلا الان این طرح نتیجهش اینه، درآمد برای دولت به خاطر اینکه مالیات خوبی میگیره، پول بیشتری میره تو جیب خودروسازی که الان داره زیر قیمت، یعنی زیر ارزش واقعی داره عرضه میکنه، اب نداره بره، به شرط اینکه بازار انقدر تعادل پیدا بکنه که بعدش خودش بیاد به یه قیمت منصفانه عرضه بکنه. ما مشکلمون اینه که ما توی قیمت دست الان ایشون آقای دکتر عزت‌خان دارن فهم آقا ما اگر اینطوری شد ناظر ابطالش کنه.
خب همش بده
ما اصلا مشکل ما همین ابطال کردن است که آقا اینو بذارید به قیمت واقعی برسه، طرف دو دفعه بیاد خرید کنه گرون باشه، سری سوم خرید نمیکنه، قیمت واقعی و منصفانه رو پیدا میکنیم و بعد روی اون اصلا مشکل ما همینه. و اون واقعا بحث آزادسازی واردات که اصلا من نمیدونم چرا ما باید اینو، میدونید مبحثشون هم اینه، میگن آقا دلار نداریم که بخواد خارج بشه باهاش ماشین وارد بکنیم و این خودش باعث جهش ارزی میشه. نمیشه اگر حتی تو فاصله کوتاه مدت این اتفاق بیفته، آقا تجربه بهمون ثابت کرده چطور یه زمانی که کمپین نخریدن خودرو داشتیم و آزادسازی بود، همه ماشین ها بود تو اون دوره، می اومدن ماشین ایران خودرو سایپا نمی خریدن که خائن معرفی شدن، گفتن هر کی نخره خائنه، خیانت داره میکنه. چطور اون موقع این چیزا بود؟ اون موقع هم همین شرایط بود. وقتی جهش ارزی میکنه، این تجربه ثابت کرده روی مسائل دیگه، پتروشیمی فولادی هم همین اصلا. اتفاق تو بورس کالا افتاد و هیچ کدومش اثر نداشت. دلال این آبی که تو سرپایینی را بیفته، صخره جلوش بذاری راشو پیدا میکنه و میتونه بیاد از همین بازار بورس کالایی که الان دارید محدودیت میذارید باز استفاده بکنه.
معاملات کاغذی، مشکل ما
تو یه دونه A4 با هم می‌نویسن، میگه یه سال دیگه سند میزنم به نامت، خدا نگهدار.
وکالتیش میکنه میره. اصلا راه‌های دیگه‌اش به شدت آسون براشون ایجاد میشه. و اینکه فرمودن که آقا مثل ملک، اصلا ملک رو با بازارهای کالایی مثل خود رو با اینا مقایسه نکنید. ما واردات نداریم توی ملک که تازه اگر بخواد اون آزاد بشه هم میتونید مثال این رو بزنید که چقدر دلار خارج شد رفت ترکیه ملک خرید رفت تو کشورهای
این رو بگم دار. که رئیس شورای رقابت هم مخالف تعیین قیمت خود در بورس کالا بودن. بله، و عنوان کردن که اگر در قیمت خود در بورس کشف بشه با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت و مصرف کننده و خودروساز هر دو راضی نخواهند بود. و پیمک هم 0937 چهار رقم آخر 8816 گفته که واردات خودرو رو آزاد بذارن دیگه، کسی این خودروها رو چه حالا تو بورس کالا عرضه بشه توی بازار هم کسی با این قیمتها خریدار نیست. آیه رضا کوهی هم در مورد واردات گفتن دلار نداریم که بخوایم خودرو وارد بکنیم، همون صحبت که آیه دکتر اعتمادی گفتن. خیلی کوتاه بفهمید، چون
سه تا اصل رو فراموش نکنیم. بر اساس آمارهای موجود از سال 89 تا امروز، یعنی 10 سال گذشته، به طور متوسط ما سالانه 1,200,000 دستگاه خودرو مردممون خریدن، بالغ بر 70-80 تا 100,000 دستگاه، حالا با تغییرات از واردات بوده، 1,100,000 تا 1,200,000 دستگاه تولید پاسخ بازار رو داده. ما این تقاضا موجوده بالقوه، از تقاضای حتی سوداگرانه من ازش نمیذارم، آماری نمیگه، یعنی سالهای قبل این اتفاق افتاده. به علاوه در موضوع واردات، آقایون 4 سال واردات رو بستن، ما 11 پیشنهاد دادیم، من فل بداهه ترینش عرض بکنم، افراد زیادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستن که در حساب‌های بانکیشون پول دارن و با مراجعه به سفارت ایران با تایید سفیر و مکاتبه با وزارت صمت وجهشون اگر اجازه داشته باشن به صورت خودرو وارد کشور بکنن، ببینید یک کار شدنی، دستیافتنی و موجود، نه ارز خارج میشه شما، یعنی برعکس تهدید و تبدیل و فرصت کردی، خودرو هم داره وارد میشه. ببخشید سانتافه کجا 3,200,000,000 تومانه بزنید تو اینترنت بکشه خودشو، میشه 1,400,000,000 با تعرفه 95، با همه چی، با سود 30%. آخه چه بازیه، چه بازارگردانیه. دلیل اصلی اینه، نمیخوایم بازار آزاد رو ما به رسمیت بشناسیم.
و اینی که شما فرمودید من موافقم که ما همه کارا رو باید یه جوری پیش ببریم که این انحصار از بین نره. اینا اینو میخوان
دقیقاً، چون میخوایم
ما یعنی که کسانی که دارن تصمیم میگیرن، یه لحظه فکر کردم ما هم جزء کسایی بودیم که
میخوایم کشیدن از انحصار چون ندارن.
آقای مهندس احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشورم قرار بود با ما همراه باشن، اما این امکان فراهم نشد، ولی بچه‌ها صحبت‌های ایشون رو در واقع ضبط کردن و با هم میشنویم.
خدمت آقای دکتر احمدی فر و شنوندگان عزیز، در رابطه با طرح مجلس برای فروش خودرو در بورس، ما جلسات متعددی با عزیزانمون توی در واقع کمیسیون صنایع معدن داشتیم و مشکلاتی که این طرح داره به آقای عزت‌خواه عرض کردیم و ایشون یادداشت کردن، بعضیاشو قبول کردن و بعضیاشو قول ندادن که عوض کنن. من فکر کنم که یه سری مشکلات داره. ما خدمت ایشون توی جلسه‌ای که در وزارت صمت برگزار شد پیشنهاد کردیم برای یک سال به صورت موقتی و آزمایشی این طرح فروش خودرو را در 3 بند به ایشون مکتوب اعلام کردیم که بیان اجازه بدن که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت خودرو بر اساس فرموله هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها تعیین کنه و به عنوان قیمت پایه تو بورس ارائه بشه و بعد بر اساس عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین بشه و در بورس فروخته بشه. من به ایشون عرض کردم که شما اومدین اختلاف قیمت پایه و قیمت بورس رو براش یه سری برنامه دادین که 20%شو فلان کار بکنیم، 30%شو اینجا خرج بکنیم و به قول من رو حتی به خودروساز وام بدیم. من گفتم این بوروکراسی رو بذارن کنار و به ایشون عرض کردم که صنعت خودرو ما 18 تا در واقع 28 عضو داریم توی انجمن خودروسازان، چلا اقل 10 تاشون سواری سازن. به ایشون عرض کردم ما انحصاری هستیم یا فولاد مبارکه، چه ما یه فولاد مبارکه داریم. و به ایشون گفتم که با توجه به اینکه فولاد مبارکه تو بورس کالاشو میفروشه و همه پولش خودش برمی‌داره، اجازه بدن یک سال به عنوان آزمایشی با این روشی که در واقع ما خدمتتون عرض کردیم خودروساز توی بورس خودروش رو عرضه بکنه و در واقع باعث بشه که در واقع خودروی نرخی بشه و این رانت و فساد از بین بره. ذات اطلاع شنوندگان عزیز، ما متاسفانه با این قیمت‌های دستوری که شورای رقابت به ما داده هر سال میلیاردها تومان ضرر می‌کنیم. الان که کدال بورس گزارش کرده که ایران خودرو تو 6 ماه اول 9500 میلیارد تومان زیان کرده و بر اساس میزان تولید ایران خودرو و سایپا من یه محاسبه ای کردم بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان ما داریم توزیع رانت میکنیم. اینا همه به حساب زیانی است که ایران خودرو و سایپا میکنه و در واقع داریم خودروها رو با زیان میفروشیم و این رانت است که خریداران در واقع خودرو که 80% سرمایه گذار و اولای به عبارتی بگیم دلال هستن منفعت میبرن. لذا اگر انشاءالله این طرحی که ما خدمت آقای ایزدخواه گفتیم اجازه بدن به راحتی و به سادگی توی بورس عرضه بشه، خودرو یه نرخی میشه، هر کالایی که یه نرخی بشه دیگه رانت و فساد ازش از بین میره. امیدواریم که آقای ایزدخواه و بقیه عزیزان ما در کمیسیون صنایع معادن که این طرح پیشنهاد کردن به خواسته های ما توجه کنن تا انشاءالله این طرح فروش خودرو در بورس به آسانی در واقع پیاده بشه و مشکلات فعلی مرتفع بشه. بدیهی است وقتی شما خودرو را یه نرخی بکنید هم خودروساز از زیان خارج میشه، هم ما میتونیم پول قطع احساس رو بدیم. در حال حاضر ما با توجه به زیانی که داشتیم بالغ بر 30000 میلیارد تومان به قطع احساس بدهکاری و نتیجهش این شده که قطع احساس نمیتونه قطعه به خطوط تولید خودروساز برسونه و 110000 دستگاه خودروی ناقص الان کف کارخونه داریم که اینا قطعه ندارن. اینا به همش به دلیل اینه که روز به روز توان خودروساز کم میشه و ما نمیتونیم پول قطع احساس را بدیم. ولی اگر بیاد خودرو در بورس ارائه بشه، اولا یه نرخی میشه، خودروساز از زیان خارج میشه، ما میتونیم قطع احساس را بدیم. قطع احساس را میتونن قطعات به ما بدن. اولا این خودروی که تو چپ هست عرض کردم 100000 دستگاه بالغ بر 100000 دستگاه را ما تکمیل کنیم بدیم تو بازار، همین عرضه این خودرو تو بازار باعث کاهش قیمت میشه. همین میشه وقتی خودروساز سود ببرد، اولا به قطع احساس سود میرسونه، قطع احساس وقتی سود برسه بهش میرد ماشینالاتش رو نو میکنه، با ماشینالات نو قطع تولید میکنه. میدونین 86% خود قطعات وقتی در واقع با ماشینالات نو قطعات زده بشه و ساخته بشه قطعا کیفیت خود رو هم ارتقا پیدا خواهد کرد. در صورت خیلی متشکرم از برگزار کنندگان این برنامه و خسته نباشین خدمتتون و خود شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ شما.
بله، ما هم ممنونیم از جناب آقای مهندس احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور، که از صحبت ایشون مشخص بود که موافق اجرای این طرح هستن و موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستن و معتقدن اونجا قیمت به صورت منصفانه تعیین خواهد شد و کمک میکنه به صنعت قطعات خودرو و خود خودرو که بتونن در واقع از منافع اون بهره مند بشن. جناب مهندس دادفر، ما همیشه میشنویم که عنوان میکنن ما خودروسازامون دارن ضرر میکنن و زیانهای خیلی زیادی رو دارن. چرا این اتفاق میفته؟ آیا نیاز نیست که ما برگردیم یه بازنگری در تابع تولید خودرومون داشته باشیم و سعی بکنیم که از ضرر خارج بشیم؟ چون عملا با این قیمتها یه مقدار آدم شگفت زده میشه وقتی میشنویم خودروسازمون میگه که ما زیان داریم و زیان انباشته.
ببینید، کاش یه آیه دکتر ایزدخواه به جای اینکه طرح عرضه خودرو در بورس رو می آوردن و واسه تعادل بازار، ما در مجالس قبلی در 5 دوره تحقیق و تفحص انجام شد از صنعت خودروسازی، بالغ بر 28 گزارش کارشناسی در خصوص صنعت خودروسازی، افق صنعت خودروسازی جهان و ایران مرکز پژوهش‌های مجلس داره. اینا رو یه بار می گرفتن همه‌شو می خوندن. تک مزرابی که در تمام این گزارش ها، اینی که عرض میکنم واسه یه سال دو سال، مجلس پنجم ششم، یعنی یه چیزی بالا بر 23-24 سال پیش، خب بند اول همه گزارش ها نوشته بسم الله تعالی: حضور دولت در صنعت خودروسازی منجر به ایجاد انحصار و رانت و نمیدونم سوء جریان و فلان و فلان شد. تا حتی همین آخری، یعنی آخرین مجلس که این 2 روز آخر مونده بود تحقیق تفحصشون خوندن، این بند یکشه. به جای اینکه شما بیای دنبال درمون کردن این مریضه باشی، فقط این مریضه، مثلا همین کرونا که الان اومده، به جای اینکه بیاد کادر پزشکی دنبال یه نفر باشه که درمونش کنه، میان میگن آ به صورت عمومی اینو می‌خوایم درمان کنیم.